مسکنی مناسب ندارند، جای نوی که قرار میگیرند خیلی در دشت و بیابان در و وسایل گرم کن و سرد کننده در موسمی که ضرورت هستند. در ولایت جنوبی به خصوص هلمند از لحاظ بجا شدگی خیلی متضرر هستند، قندوز خیلی متضرر است، فاریاب و ولایت مشرقی هم زمانی که داعش و طالبان در مجموع به افراد ملکی ضرر رساندن و بیجا شدگی وافر ایجاد شده از این جنگ ها، پس دولت هم امکانات زیره نداشته که به یا کمک آنی و یا کمک مستمر بکنن، ولی مصاحبه ملل یک مقدار کمک ها بر ایجاد میکنن، در برخی حالات هیچ وام نتونستن که کمک برسانن برشان. این حالت خیلی فاجعه بار هستن که جنگ مسبب هستن و جنگ سبب شده که افراد بیجا شون.
شنونده های عزیز، بحث ما با دکتر رفیع الله بیدار، رئیس دفتر صحفی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، در مورد افزایش آمار تلفات افراد ملکی در جنگ های اخیر ادامه دارد. حال یک وقفه کوتاه داریم، پس از وقفه به ادامه برنامه برمیگردیم.
زندگی
اینجا مرده هم افزیده بود، زخمی هم افزیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته می شود.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش
این که در ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما، رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
ادامه برنامه حقوق اساسی و بشری است که روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 از رادیو آزادی به نشر می رسد. موضوع مورد بحث، افزایش آمار تلفات افراد ملکی در جنگ های اخیر است. آقای بیدار، درگیری های اخیر چقدر بالای وضعیت کودکان تاثیرات منفی را به جا گذاشته؟
جنگ اولین قربانی و اولین اضراری که می رسانه به اطفال رسانده و به زنان رسانده. تصادفی نیست که در تمام ارقام موسسات بین المللی و کمیسیون مستقل حقوق بشر زمانی که یافتهای خود داره، تقریبا نصف تمام اطفال که ضرر می بینند کشته و یا زخمی اطفال هستند و بیشتر از نصف بیجا شده ها اطفال هستند متاسفانه در افغانستان. پس اطفال از لحاظ کشتن و زخمی شدن تنها این ضرر نمیبینن، ولی بلکه اضرار دیگی هم هستن که به اطفال میرسن. مکتبشان ویران میشه، حق آموزش از پیششان گرفته میشه، در جای جدیدی که به اصطلاح بیجا میشن هم مکتب برشان میسر نیست و در جای اگر زندگی میکنن مکتبشان یا خراب شده یا من حیث پستی نظامی یا من حیث یک قرارگاه نظامی استفاده میشن، پس حق تعلیم ایجاد در حالات جنگی غیر ضروری میده. حق صحتشان بسیار با ناملایمات مواجه میشن، حق مسکن، حق غذای مناسبی که اطفال داشته باشن، تمام این مسائل هستن که اطفال متضررین اصلی جنگ هستند.
خب به نظر شما برای جلوگیری از تلفات افراد ملکی چی راههای حل وجود داره و خواستتان از جناح‌های درگیر جنگ چی است؟
دو چیز مهم است در افزایش و یا کاهش تلفات ملکی. با دولت و حامیان بین‌المللی که به طرفداری از دولت می‌جنگن، ما یک بار دیگر هم خواهش می‌کنیم که قوانین جنگ مراعات بکنن. افراد ملکی را زندگی، جان و مال همشان را در حفاظت بگیرند و ایره در نظر داشته باشند. چیزی که برشان مشروع هدف مشروع نیستند، این افراد ملکی هستند، خانهشان هستند، مکتبشان است، تاسیسات ملکی هستند. ایره نباید در جنگی که جریان پیدا میکنند، در عملیاتی که پلان میکنند نباید که هدف. به مخالفین دولت همچنین تعلیمات اسلامی را مراعات بکنند و عرف بین‌المللی جنگ مراعات بکنند، مندرج قوانین جنوا و قوانین بشر دوستانه بین المللی، که نباید افراد ملکی تاسیسات عامه به خصوص تجمع عامه چون مسجد، چون ورزشگاه، چون بازار عامه و تاسیسات عامه، کارکنان موسسات خیریه نباید که هدف باشند و در اون صورت هستند که ما کاهش و در تاکتیک‌های نظامی خود طوری تغییر وارد بکنند که افراد ملکی را کمترین ضرر برسانند و ضرر نرسانند. در اون صورت است که ما کاهش تلفات ملکی را در نظر می باشیم.
این بود برنامه این هفته حقوق اساسی و بشری که با میزبانی ما حمیرا الکوزی پیشکش کردید. تشکر از این که برنامه را تا اخیر دنبال کردید. در این برنامه روی افزایش تلفات افراد ملکی در جنگ های اخیر با دکتر رفیع الله بیدار، رئیس دفتر صحفی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان صحبت کردیم. شما می توانید که برنامه حقوق اساسی و بشری را روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 شماره 5 از رادیو آزادی بشنوید تا ای که با ما همیرا الکوزی با بحث روی یکی از موضوعات حقوق اساسی و بشری دیگر در میزبانی این برنامه قرار میگیرم. شما را به خداوند بی‌نیاز میسپارم.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
غذای افغانی در هیچ دنیا پیدا نمیشن.
I really like Afghan food.
توتی را که نگاه میکنی چوچیش را نگاه میکنی خب؟
یک زین اسب 1300 الی 1500 دلار قیمت داره.
یک آلی موسیقی به نام سوریله.
تهیه کننده مهریه انوری.
شنونده های عزیز سلام، امیدوارم با صحتمندی و سلامتی به سر برید. گاهی به صنعت مهربافی و ظرافت های آن پی بردید؟ می دانید مهربافی یکی از صنعت های دستی افغان هاست و سابقه دیری ندارد. مهربافی بیشتر در سرانگشتان زنان افغان، به خصوص زنان و دختران روستانشین ایجاد می شود. در برنامه کنونی در امتداد لحظه ها در مورد قدامت و اهمیت مهربافی معلومات را تقدیم می کنیم و اینکه مهربافی اکنون در چه وضعیت قرار دارد. با ما باشید. شنونده های عزیز، هرگاه به تاریخ زندگی انسان نظر اندازیم در میابیم که انسان در هر زمان به خاطر معیشت و آسوده حالی خود کارهای مختلف را انجام داده است. انسان همیشه به تکاپو بوده و خواسته است از اشیای دوروبر خود چیزهایی بسازد و به شکل خود را مصروف ساخته است. همین طور برای زینت گاهی از گلها استفاده نموده و گاهی هم از سنگ و چوب و آنچی مورد توجهش قرار گرفته است، آن را به نحوه استعمال نموده است که مهربافی نیز از زمره آن کارهایی است که بشر برای مصروفیت از آن استفاده نموده و چیزهای ساخته است. محمد فهیم نعیمی، دکاندار کوچی انتیک فروشی شهر نو کابل، در مورد سابقه مهربافی می گوید:
اصلا مهره‌سازی بعد از صیقل سنگ آغاز شده. در اون زمان قدیم که بوده یا به خاطر شناسایی بردهایی که در قبایل بودن در گردنشون بوده، یا فرار میکده یا فرض مثال را غلط میکدن، باز از روی مورش میفهمیدن که به فلانه قبایل تعلق داره. و امروز فقط برزی به زینت گردن و دست استفاده میکنن.
آقای نعیمی می افزاید که اشیای مهره‌ای خواص متفاوت دارد و آن نوع مهره‌هایی که از طبیعت به دست می آید اثرات فوق‌العاده داشته و قیمتی اند، اما مهره‌های مصنوعی که امروز در مهره‌بافی به کار می برند نیز خالی از مفاد نیست.
خصوصیات مهره‌ای است با وقتی که ایره از سنگای عقیق گرفتن، خود انکشاف جوسنگ لاینای عقیق سبب میشه که صدا، آواز و دید تمام چیزایی که در طبیعت پخش میشه به خود میگیره، سبب و خاطر میگن نظر بردار است. اجناس مصنوعی که ساخته میشه یا کدام خصوصیت های طبیعی نداره، چرا؟ یا مراحل انکشافی ندارن و بنان صرف جلب توجه میکنن. همین که جلب توجه میکنن از دیگر نقاط دید انسان خارج میشه و هم نظر وردار شده میتونم، ما نه به اندازه طبیعی. اوف، مورای بسیار قدیمی که هستن 2 لک تا 3 لک افغانی قیمتش است، ولی مورای عادی که هستن یک جلش از 10 روپیه گرفته تا 5000 افغانی نظر به سنگ و به نظر به نوعیتش است.
قسمی که میبینیم مهربافی یکی از او کارهای دستی است که معمولاً برای زیب و زینت خانم‌ها از آن زیور درست می‌کنند و همچنان اشیا و لوازم تزئینی هم از مهره درست می‌گردد که در سرتاسر دنیا به اشکال متفاوت استفاده می‌شود. مینا، یکی از شاعران افغان، میگوید که مهربافی و زیورات مهره‌ای از بسیار قدیم رواج داشته است و حتی قدامت تاریخی آن تا یونان می‌رسد.
قدامت مهره‌دوزی از کشور یونان آغاز شده است و در اوایل از چوب ساخته می شدند، قسمی که چوب سراخ می کردند و بعد از آنها لاکت ها تهیه می کردند و آنها را در گردن آویزان می کردند و بعد از او آهسته آهسته پیشرفت کرد و بالاخره از شیشه و سنگ های قیمتی تهیه شدند و همین سند رو به پیشرفت بود و تا کتانست از هندوستان به افغانستان هم بیاید.
باید گفت مهربافی در مناطق مختلف افغانستان به انواع مختلف کار می شود و به خصوص در پیراهن‌های افغانی مهره زیاد استعمال دارد. همچنان در موزیم ملی افغانستان پیراهن‌های موجود است که در آن مهره کار گردیده است که قدامت آن به صدها سال می رسد. لیلا، یکی از دکانداران باغ زنانه شهر کابل، می گوید که مهربافی در شهر کابل چندان بازار خوبی ندارد. ولی مهر بافی در برخی ولایات دیده می شود و زیادتر زنان مصروف مهر بافی اند. وی می افزاید
بافتن موره از سابق رواج بود به خاطر که مردم پکتیا، خوست و دیگر سمتای ولایات دیگر از موره در پیرانای خود کار میگرفتن و در سرای شانه خود کار میگرفتن، در آستینای خود کار میگرفتن، بلخصوص بسیار لاکتای خوبش به گردن خود جور میکدن. مورگکای خرده رنگ رنگه، بسیار رنگای خوبش، کسبش پوپک تسبیح هم جور میکد، مثلا برای چیز امی سرمدانی سابق رواج بود، برای نوک تاره که دو باید می پیچید که واز نشه، سرمی شان تیت نشه، دو هم پوپک جور میکدن، از موره موی بند جور میکدن، باز در نوکای موی خود منداختن، بسیار مقبول معلوم میشد، رنگ آمیز بسیار خوبش.
خانم لیلا میگوید که از یک نوع مهره در لباس های محفلی استفاده میشود که من نیز با آن علاقه مند هستم.
یک قسم مورست به نام نیچه سفید یاد میشه. سابق یک پیرانای بود که در اون نیچه سفید کار میکردن، باز در محفلا میپوشیدن. از اونو در عروسی برادرم و خدا پوشیدیم کار کردیم.
آریا باشنده ولایت میدان وردک در مورد مهره بافی میگوید من به این صنعت دسترسی دارم و از مهره های متنوع بیشتر لوازم تزئینی را تهیه می کنم که با بسیار حوصله آن را می سازم، اما از کار خود دل سرد شدیم چون بازار خوبی ندارد. او می گوید
فصل مهره بافی می کنم همیشه و علاقه من بسیار خاص هستم. مهره از بازار کیلوگکی می خریم، بسیار با مشکل بافته می شه، کار ساده نیست. چشم فشار می آید، سر کمر فشار می آید، هم علاقه من خاص نداریم. من کسایی رو می شناسم که حقدر مهره باف ماهر هستن، چین وطن ما و قدر نمی تانیم رشد داده، به اون خاطر اونا هستن بیچاره در گوشه خانه. اقتصاد ما میگیم خوب شوه و کار کنیم چی کنیم، مگه برای ما قدر فایده و اطرای زیاد ندارم، دل سر چدیم دیگه بیخی چی کنیم دیگه، او را که با وافی ما در گوشه خانه هم افتک کنش.
باید گفت مهره بافی از صنایع با ارزش است که نه تنها در افغانستان شهرت دارد، بلکه وسایل و اشیای مهره‌ای در خارج نیز علاقمندان خود را دارد. رعنا سلیمی یکی از محصلین پوهنتون کابل در مورد اهمیت این صنعت میگوید
موردوزی و یخندوزی کارهای یعنی صنایع دستی در افغانستان قدر مردم برایش اهمیت نمیده، خصوصا در پایتخت، اما در بسیار ولایت های ما هنوز هم مردم زیاد از طریق همی صنایع دستی یعنی کارهای دستی اقتصاد خود پیش میبرند، جور میکنه و به بازار عرضه میکنه و این به اقتصاد افغانستان هم بسیار خوب تمام میشه، اما در خارج واقعا بسیار زیاد اهمیت داره. ما جور کردیم که یک گلدان بسیار مقبول بود که از خارج یک دوستان اومدن که وقت دیدن بسیار زیاد خوش کردن و امروی خود بردن، وقت کجا برده بود که دیده بودن دوستای دیگه در اوجا گرفته بود، باز واقعا زیاد خوش کرده بودن، گفته بودن که در افغانستان بسیار استعدادهای زیاد وجود دارن که واقعا قابل قدر است.
در رابطه با بازار خرید و فروش اشیای مهره‌ای و صنعت مهره بافی مصاحبه ای را با یکی از دکانداران باغ شهر آرای کابل نمودیم که وضعیت کنونی مهره بافی را روشن می سازد.
اسمارزاده هستم، یکی از دکانداران باغ شرارا.
ببخشید دکان چی دارین؟
دکان لباس هستم، مورهی هستم، مدز دوزی و مورهی.
شما گفتین که اشیای مورهی را به فروش میرسانین، امی اشیا و وسایل مورهی چی چیزا را در بر میگیرن؟ مثلا کدام وسایل هستن اینا با موره میبافن؟ چه قسم چی شکل؟
بله یا مورهی هستن، سرپدون نیست، پیراهن است، واسکت است، گلدان ترام است و هم امروی موره استفاده میشن و امروی تار.
امی خانمای موره باف یا با شما قرارداد دارن؟ به چه شکل کار میکنن امرایتان؟
بله یا قرارداد دارن، ما دما میان یا هفته ده هفته میان اون لباس را خلاص کردیم، شما برشون پولشون میدیم و دوباره برشون همون دوخته دیگه دوخت فرمایش از نفر بگیریم، باز ما همون فرمایش برشون میدیم.
گفتین بعض وسایل زینتی مورهی هم وجود داره در دوکان شما، قسم که ما میبینیم بعض گلدانا و شنیدانی و اینا هست، اینا رو به چه شکل اینا میبافن؟ یعنی چقدر مدت شاید در بر بگیرن، چقدر مدت شاید کار کنن؟
بله یا مدت زیاده، مثلا مدت یک ماه یا دو هفته سه هفته زیادتر از اون نیست، چون که خیلی حاله دستشون رو شده، همه چیز برشون میتیم در ظرف چهار روز پنج روز تا بر ما میدوزن. خانم هستن که در طول یک ماه یک و نیم بر ما میارن.
در پهلوی ازی که موره است دیگه چی چیزا استفاده میشه در امیوی ساختن وسایل؟
این موره است و در ضمن ازو برشون آین است که جور میکنیم و قالبش جور میکنیم برشون میدیم و موره برشون میدیم، تار میتیم و خودشان دیگه مو چیز را از چی که دارن خیلی مایر هستند همی کار خود همی چیزها را واقع جور میکنن. ما تا مدن ما ایشگاه ها کرفتیم بسیار از این چیزها خوش کردن، خیلی چیز مقبول صنایع دستی خود افغانستان است.
گاهی که نمایشگاه هایی که برای انداخته میشه در خود باغ زنانه است یا ای که در بیرون در جاهای دیگه برگزار میشه؟
نه خیلی در باغ زنانه تا فیلن خود نمایشگاه ها برقرار شده ولی او قدر فروش نیست. در باغ بابر یک نمایشگاه برقرار شده.
فروشاتتون خوب میباشه باز در نمایشگاه؟
نه خیلی هیچ فروش نبود. ما این دفعه که رفتیم باغ بابر اصلا فروش نکردیم.
علتش رو در چی میبینین؟
علتش همیست که افغانستان تمامش نارام هستن، پول گم شده، کار نیست، بیکاری ایجاد شده.
و در دوکان چطور؟ آیا فروشاتتون چطور است؟ یعنی همی وسایل مورایی تو مشتری های هم داره؟
بله یا بخصوص طرف خارجی ها میاین خوب است فروش، نسبتا خوب است، زیاد نیست.
تشکر از خود.
تشکر شما هم چند.
ناگفته نماند که در حصه مهر بافی باید کارهای انجام شود که سازندگان آن را قوت بخشد و نه این که به همین قسم مانند برخی صنایع فراموش شده تنها نام آن باقی بماند.
برنامه های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی نیز شنیده می توانید. آدرس وبسایت www.azadiradio.com.
شنونده های عزیز، رسیدیم به آخرین لحظات برنامه. هرگاه خواستید نظر و یا پیشنهادتان را با ما شریک بسازید، آدرس پستی برنامه این است: رادیو آزادی، برنامه در امتداد لحظه ها، پست بکس 1471، کابل، افغانستان. به امید موفقیتتان در این برنامه را می‌بندیم. با بقیه برنامه های رادیو آزادی باشید.
زندانی است چشم زنده.